سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مرحوم شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن در شبهای دهه آخر این دعا رو بخوانیم: اعوذ به جلال وجه کریم ان ينقضي عني شهر رمضان و يطلع الفجر من ليلتي هذه لك بولي ذنب و تبعه تعذبني علي. اعوذ بجلال وجهك. این دیگه شقیه، کسی که ماه مبارک بر او بگذره هنوز مرزیده نشده باشه. خود توی دعای شریف دیگه هم که طولانی تره اونجا هم دوباره مضمون تکرار شده، منتها اونجا اضافه دارد سیدی. اینا دیگه ناله کردن های آخر ماه مبارک رمضانه. سیدی 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 اسألک یا لا اله الا انت از لا اله الا انت ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فازدد عنی رزقا. اگر تو الان راضی شدی از این به بعد در این باقی مانده زیاد بشه رضایت. و ان لم تکن رضیت عنی فمن الان فرض عنی یا ارحم الراحمین. بعد حضرت فرمودن بسیار بگو چه نکاتی در این بیان نهفته است. یا ملین الحدید لداود علیه السلام، چه ارتباطی داره؟ حضرت فرمودن بسیار بگو یا ملین الحدید لداود علیه السلام، یا کاشف از ذر و کرم العظام ان ایوب ملین الحدید. حدید ذر و کرم عظام ان ایوب علیه السلام، ای مفرج همه یعقوب علیه السلام، ای منفس غم یوسف غم. بسیار بگوین رو چه ارتباطیه. صلی علی محمد و آل محمد کما انت اهل و انت صلی علیهم اجمعین و افعل بی ما انت اهل و لا تفعل بی ما انا اهل. بحث در مورد دوران بین نسخ و تخصیص بود. عرض کردیم این بحث در شک بین نسخ و تخصیص راه داره، وگرنه اگر علم داشته باشیم که معنا نداره دبران. و از نظر مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه نسخ رو تعریف کردیم، خودشون فرمودن رفع و ماهو و ثابتون به شریعه من الاحکام، بعدش هم فرمودن منظور از این ثبوت، ثبوت واقعی حقیقی در مقابل ثبوت ظاهری به سبب ظهور لفظی. بعدش هم فرمودن منسوخ قد انشأ علی طبق المصلحه علی نحو القضای الحقیقیه فهو ثابتون مادامت المصلحه، مادامی که مصلحت موجود باشه حکم منسوخ باقیه، ناسخ که میاد مشخص میشود دیگه اون مصلحت نسبت به او از بین رفته. بعد پنج صورت کردن. صورت اولا اونجا بود که هر دوتا معلومه تاریخ باشن، محل علم به تقارن هما عرفن، فرمودن لا مجالل توهم نس. پس تو صورت اولا که ایشون تخصیصی شد. از صورت ثانیه معلومه تاریخ مع تقدم العام، خود این دو صورت دارن، فرمودن ورود خاص قبل وقت العمل بالعام باشد، قبل وقت العمل بالعام. این قبل وقت العمل بالعام رو یه مثالی زدیم، اون مثال رایج کتب اصولی است، مثالی که اون روز تقدیم محضر کردیم. ولیکن مثل صاحب مقدمات و تنبیهات یه مورد دیگری هم برای این قبل وقت العمل بالعام فرموده که خالی از قوت نیست و خالی از دقت نیست. جلد 2 صفحه 360، اونم به این نحوه که قبل وقت العمل بالعام به خاطر این که قدرت نداره مکلف، بر خدمت شما عرض شود که اکرام، مثلا مولا فرموده بود اکرم العلماء یوم الجمعه، بعد همین مولا روز جمعه گفت لا تکرم الفساق منهم، روز جمعه. تو قبلی مثال جلسه قبل عرض کردیم روز چهارشنبه میگه اکرم العلماء یوم الجمعه، روز پنجشنبه میگه لا تکرم الفساق منهم. الان عام برخاست مقدمه، منتها این خاص قبل از وقت عمل به عام آمده. حالا اینجا میگیم نه، روز جمعه میگه لا تکرم الفساق منهم. ولیکن اگر به این مثال میگیم قبل وقت عمل به عام، چون مثلا این آقای مکلف قدرت بر اکرام علما ندارد، فلذا هنوز این اکرم العلماء رو به خاطر عدم قدرت جامعه عمل نپوشونده، فلذا به این بگیم قبل وقت العمل بالعام، مکلف قدرت بر اکرام علما نداره، هنوز اکرم العلماء یوم الجمعه رو محقق نکرده، لا تکرم الفساق منهم میاد. یا نه، اصلا تا
قبل از این که مولا بگه لا تکرم الفساق من هم، اصلا عالمی موجود نیست، موضوع موجود نیست. تو قبلی موضوع موجود بود، منتها این قدرت بر اکرام نداشت. اینجا اصلا بگیم عالمی موجود نیست، فلذا به اینم بگیم قبل وقت العمل بالآمر.
حالا رفقا در مباحثه تأمل میکنن با حساسیتی که علما روی کلمه قبل وقت، وقت کلمه وقت که جلسه پیش هم عرض کردیم، نه قبل العمل بالآمر دارن، قبل وقت العمل بالآمر دارن، آیا هر دو صورتی که صاحب مقدمات و تنبیهات اضافه کرد، آیا هر دوتاش پذیرفته شده یا نه پذیرفته شده نیست؟ علاوه بر اون مثال قطعی که ما جلسه قبل زدیم که اون مثال نوع آیان است، این محل دقته. ایشون فرمودن در این صورت هم لا اشکال فی حمله علی تخصیص به غیر کلامه. چرا؟ فرمودن میتونه دو تا دلیل داشته باشه. یکی این که ما از اصولی هایی باشیم که بگیم شرط نفس آن است که قبل وقت العمل به منسوخ نباشد، لا یکون نفس لا یکون قبل وقت العمل به منسوخ، و این تو اینجا فرض ما این است که خاص قبل وقت العمل به الام آمده، فلزایی نمیتونه نفس باشد تو تخصیص هست. یا این که نه، این مبنا رو ما قبول نداشته باشیم، بگیم اینجا هم میشه قائل به نسخ شد، هم میشه قائل به تخصیص شد. البته تخصیص اولاست. چرا اولاست؟ فرمودن که در صورت آتیه دلیلش میاد. حالا صورت آتیه رو که میخونیم این اولویت روشن میشه. اما تیکه اول که فرمودن یک سری از آقایون قائلند که نسخ لا یکون قبل وقت العمل بالمنسوخ، دلیل این چیه؟ عند المتأخرین دلیلش اینجور بیان شده، مثل صاحب معاذرا جلد 5 313 مرحوم آیت الله عظما خویی اونجا بیان کردن، فرمودن و نکته تو فی، نکته ای که لا یمکن اینجا نسخ باشه بلکه باید تخصیص باشه. چرا؟ نکته ای که چرا شرط کردن به این که نسخ لا یکون قبل وقت العمل بالمنسوخ، بلکه نسخ باید بعد از وقت العمل بالمنسوخ باشه. می فرمان نکتهش اینه که این میشه اصدار حکم لغو، میشه جعل حکم لغو محض. چطور؟ ببینید ناسخ و منسوخ فرضمون هم این استش که اینجا قبل از وقت عمل به آن خاص ورود پیدا کرده است، با توجه به تعریف نفس که شد رفع حکم ثابت شریعه، حکم ثابت گفتیم ثبوت واقعی حقیقی. حالا اگر هنوز گوش کنید، حالا اگر هنوز وقت عمل به منسوخ نرسیده، توی مثال ما آم وقت عمل به آم نرسید، مولا بیاد عمل نسخ انجام بده، اینو ولش داره، این میشه جعل حکم لغو.
این میشه اصدار و حکم لغو. خب یه هنو وقت عملش نرسیده ورچی گذاشتیش که ورش داری، این جل چه فایده توش خوابیده بود؟ چه فایده توش خوابیده بود؟ قبل از وقت عمل به اون شما بخوایی چکار کنی ورش داری؟ میشه جل لغو.
فلذا اگر قائل میشن به این شرط که باید منسوخ نسبت به ناسخ،
منسوخ نسبت به ناسخ باید اینجوری باشد که منسوخ وقت عمل به آن شده باشد بعد ناسخ بیاد، به این خاطر که جلوگیری کنن از این لغویت، از این اصدار حکم لغویت. و شما میدونید که از مولای حکیم لفظ صادر نمی شود. علل جمله فجعل الاوامر الحقیقیه، این اوامر حقیقیه در مقابل اوامر امتحانی است، چون در اوامر امتحانیه بلا اشکاله. این هم نکته است دقیق، از این هم نگذرید، خودشون تذکر داده این نکته رو. فجعل الاوامر الحقیقیت التي يكون القرض من جعلها ایجاد و دائی للمکلف نحو الفعل، اینا رو میگفتیم تو طول سال میگفتیم امری که صادر میشه واسه ایجاد دائی برای مکلف از نحو الفعل، اون وقت هنوز وقت عمل بهش نرسیده شما نسخش کنید. یکون الغرض من جعلها ایجاد الدائی للمکلف نحو الفعل و الاتیان بالمأمور به مع علم العامل به انتفاع شرط فعلیت و امتثال فی الخارج، این میشه لغو. فلا یستر من المولى الحکیم الملتفت الى ذلک. بعد همونجوری که جلسه پیش عرض کردیم چرا مرحوم مظفر اینو با کماقیل آورد، گفتیم به خاطر این که همه اصولی‌ها این رو قبول ندارن، فلذا از جمله کسایی که قبول نداره استادشو مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی قائلن به تفصیل، تفصیل که اتفاقا تفصیل مرحوم نائینی رو آقای خویی میاره. مرحوم نائینی فرمودند اگر حکم مجعول از قبیل احکام مجعوله در قضایای خارجیه یا قضایای حقیقیه موقته، قضایای حقیقیه موقته مثل چی؟ خودشون مثال زدن که وجوب صوم فی شهر رمضانه، که این المجعول علی نحو القضیه الحقیقیه، این موقتی است که به نحو قضیه حقیقی است. این لم یجوز نسخه قبل حضور وقت العمل به، اینو قبول کرد. اگر مربوط به قضایای خارجیه باشه یا مربوط به قضایای حقیقیه موقته باشد، فرمودن این لم یجوز نسخه قبل حضور وقت العمل به. ولی اگر از قبیل احکام مجعوله در قضایای حقیقیه غیر موقته باشد، کما هو الحال فی احکام شریعت المقدسه، معمولا هم اینجوریه، احکام شریعت مقدسه اینجوریه، جواز نسخ قبل از آن، نسخ قبل از حضور وقت عمل درست است. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که قضیه حقیقی بارها عرض شده که منوط به وجود موضوع در زمان جعل نیست. ازل مفروض انه جعل علی موضوع مقدر الوجود، فلذا اشکال نداره در قضای حقیقیه که
موقت نیستن نفس قبل از عمل، قبل از حضور وقت عمل. بعد آقای خویی اشکال میکنن به مرحوم استادشون و میفرمان لا ندری کیف ذهب شیخون الاستاد الا حاضر تفسیر. از کجا این تفسیر رو به دست آورده؟ این چه بیانیه؟ من نهو قد سر رفی عدت موارد ان امتناع فعلیت الحکم یستلزم امتناع جعلهی. فلذا خود آقای خویی هم از کسایی میشود که قبول میکند که شرط نسخ آن است که ناسخ بعد از وقت عمل به آن بیاد. ولی شاید مرحوم مظفر تو این کماقیلی که فرمود به هر صورت نظر استادش مد نظرش باشه. اما شماره دو که خود مرحوم مظفر می فرماید این اشکل صور است.
اشکل صور اونجاییست که آم قبل از خاص بیاد، آم قبل از خاص و این خاص ما بعد وقت عمل بالآم بیاید. بعد وقت عمل بالآم اینجا چی؟ اینجا آیا ما قائل بشیم به فقط نفس؟ چون بگیم بعد وقت عمل بالآم مثلا اومده، قائل بشیم به فقط نفس، یا قائل بشیم به اینکه هم نفس هم تخصیص هر دو امکان دارد و اگر امکانی شدیم تو مرحله بعد بگیم نسخ اولویت دارن، فلذا ما قائل به نسخ بشیم، گرچه تخصیص هم امکان دارد ولی نسخ ارجحیت داره نه فقط نسخ. یا این که بگیم تخصیص اولویت دارد، ما تو این بحث هم تخصیصی بشیم. ببینید کتاب دو ان یکونه وروده ورود خاص بعد وقت العمل بالآم و هاذه صورتو یا اشکل الصور و اوسع الصور و هی التي وقع فيها الكلام في ان الخاصه يجب ان يكون ناسخا. واجب است که نسخ اصلا امکان نداره تخصیص. او یجوز ان یکون خاص مخصصا ولو فی بعض الحالات، میتونه اینجا تخصیص هم باشن و معل جواز اگر گفتیم خاص ما میتونه مخصص باشد، این از یجوز ان یکون خاص مخصصا فی ان الحمل علی تخصیص هو الاولا یا حمل بر نفس. کدوم یکی؟ ایشون تو مرحله اول می‌فرماید بعضی از آقایون قائل شدن به وجوب نفس، وجوب نفس گفتن اصلا تخصیص امکان نداره. از جمله کسایی که قائل شده به این نظر مرحوم فاضل تونیش در وافیه صفحه 134 فعلم ان کل خاص چه علم وروده بعد وقت العمل بالآم فل کتاب، لطفا اینا رو دقت کنید، فل کتاب و الاخبار نبویه، به این قید دقت کنید، فل کتاب و الاخبار نبویه فالظاهر انه ناسخون لحکم العام فی مورد ذالکن خاص. البته یه اللهم الای بعدش دارد، اللهم الا، ولی می فرماید فالظاهر انه ناسخون لحکم العام فی مورد ذالکن خاص. دلیلش چیه؟ خوب گوش کنید.
دلیل اینها مرحوم مظفر می‌فرماید که به خاطر اینه که اینها میگن اگر شما قائل بخواید بشید به تخصیص، این تالی فاسد دارد. چطور تالی فاسد دارد؟ میگه یادتونه جلسه قبل من فرق نسخ و تخصیص رو براتون معین کردم، نتیجه این شد، اونجام نوشتید تو نکات، تخصیص مبین است، مخصص مبین است، بیان است، مفسر است، بیان مبین مفسر. خب اگر حقیقت مخصص بیان بودنه، تو اینجا بخواید قائل به تخصیص بشید، طرف تالی فاسد در میره. چطور؟ چون این خاص شما بعد از عام آمده، اونم بعد از وقت عمل به عام، بعد از وقت عمل به عام. مولا گفته اکرم العلماء یوم الجمعه، روز جمعه که شد، همین آقا قادر هم عالم موجود، روز جمعه که شد وقت عمل به عام آمد، ظهرش گفت لا تکرم الفساق من هم، خواست بعد از آم اومده، اونم بعد از وقت عمل به آم. خب اگر قائل بخواید بشید به تخصیص، با توجه به اینکه مخصص شد بیان، این سند تالی فاسد دارد. تالی فاسدش چیه؟ تأخیر. تأخیر البیان ان وقت الحاجه و هو قبیح لا یصدر من الحکیم، در مورد حکیم استعاله داره، چون قبیح از حکیم استعاله. این سبب تأخیر بیان از وقت حاجت در میاره، چون قرار بود مخصص بیان باشد در وقت حاجت، یعنی وقت عمل کردن، این بعد از وقت عمل و عام آمد، میشه تأخیر بیان از وقت الحاجت و این قبیحه. چرا قبیحه؟ دلیل قبح. مرحوم مظفر میفرماید دلیل قبح رو اینا گفتن چون یا اضاحتن للاحکام پیش میاد، یا اضاعه مصالح عباد پیش میاد، یا اضاعه احکام پیش میاد، یا اضاعه مصالح عباد پیش میاد. گوش کنید به چه بیانی. این آقای مکلف وقتی این اکرم العلماء یوم الجمعه رو دید، رفتش زید رو که عالمی است فاسد اکرام کرد. برای چی؟ برای اینکه برسه به این مصلحت در اکرم العلماء یوم الجمعه. بعد از وقت عمل به عام این خاص صادر شد. و شما تفویت مصلحت کردی از این آقا، مصلحت گیرش نیومد، چون مخصص بیان بود، کاشف بود که از اول مولا عالم فاسق رو نمیخواد، عالم فاسق مصلحت ندارد. جلسه قبل گفتی فرق تخصیص رو نصب کن، توی تخصیص کاشف است که از اول ندارد مصلحت، خب میشه تفویت مصلحت. اگر این نره انجام بده، قد کردی؟ دیگه نره انجام بده، این چه الغای در مقصده؟ اینو شما در مقصده انداختی؟ یا میشه ازای احکام، احکام تعظیم میشه،
احکام از بین میره. وقتی تأخیر بیان از وقت حاجت باشه سبب میشود که احکام از بین برن. فلزا قبیحه. چه ازای احکام، چه ازای مساله، چه القاء در مفسده، اینو برای مظفر نفهمیده، ولی میتونیم ازای احکام رو از مصادیق همه القاء در مفسده بداریم. از بین رفتن احکام سبب القاء در مفسده میشه. فلزا قوی هست، از مولا صادر نمیشه. خب چیکار کنیم؟ بگید این ناسخه، تخصیص تالی فاسد دارم، ولی نزد که تالی فاسد ندارد. که چرا؟ به خاطر این که تو نزد عرض کردیم، تو نزد منسوخ قرآن شعلا مطلعتن. این وقتی گفت اکرم العلماء یوم الجمعه، تمام علما حتی عالم فاسق در اکرامش مصلحت بود. بله، وقتی که آمد لا تکرم الفساق منهم، دیگه از این به بعد عالم فاسق مصلحت ندارد اکرامش. ولی چیزی تضییع نشده، القاء در مصلحتی نشده، ازای مصلحتی نشده، احکام تضییع نشده، فلذا وجوب نه. ببینید عبارت فالذی یذهب الی وجوب ان یکون الخاص ناسخا فهو ناظر الی ان العامه لما ورد و حل وقت العمل بهی به حسب الفرض، چون داریم روی فرض بحث میکنیم. فتأخیر الخاص ان وقت العمل لوکان مخصصا، اگر خاص مخصص باشه و مبین. ببینید درجه اینجا مخصص رو تعریف میکنه، چون از این مخصص که کارش مبینیت و بیانیته میخواد اینجا استفاده کنه، که مخصص بیانه و تأخیر بیان از وقت حاجت درست نیست. یعنی تأخیر مخصص از وقت حاجت درست نیست و فرض این است که اینجا تأخیر وجود دارد، پس مخصص نیست دیگه. دوران بین نسخ و تخصیص بود دیگه، سرعت المطلوب که اینجا فقط نسخه. فتأخیر الخاص عن وقت العمل لو کان او خاص مخصصا و مبینا لعموم العام یکون من باب تأخیر البیان عن وقت الحاجت و هو قبیح من الحکم. وقتی قبیح شد یعنی استاله داره، از رو سر نمیزنه. لأن فیه، چطور قبیح هست من الحکم؟ چون در تأخیر بیان عن وقت الحاجت اضاعتا للاحکام است و اضاعه از بین بردن مساله عباد است بلا مبررن. لطفا به این بلا مبرر دقت بکنید، زیرش خط بکشید، بعدا انشالله باش کار دارید. بدون مجوز، بدون توجیه، مبرر مجوز توجیه. فوجب ان یکون اون خاص ناسخن للعام و العام باقن علا عمومهی. خاصیت نص این است که عام باقی بر عمومش، یجب العمل بهی الی حین ورود الخاص، فیجب العمل ثانیا موقعی که خاص آمد، ثانیا ورود خاص. یجب العمل علی طبق خاص دیگه، این اون مشکلات تأخیر بیان عن وقت الحاجت رو نداره، چون بیان نیست، ناسخ مبین نیست. خدمت شما عرض شود که حضرت آیت الله عظما آقای خویی اینجا تو این بحث فرمودن، وقتی همین صورت رو مطرح میکنن، جلد 5 315 316 میفرمن عده از آقایون قائل شدن به نسخ، به دعوا ان تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح و علیه فیتعین کونه ناسخا لا مخصصا، ناسخ باشد و نه مخصص. ایشون میفرماد 317
یه سری مطالب رو جا انداختم. 317 فرمود که این قبح تأخیر بیانی که اینا میگن ان وقت الحاجه، این منشأ گرفته شده از دو تا امره که لا ثالثه لهما. اول این که قبح تأخیر بیان ان وقت الحاجه به این خاطره که یوجب وقوع المکلف فی الکلفت و المشقه. شما این ندیدید در مرحوم مظفر، چون تأخیر بیان ان وقت الحاجه این سبب میشه که مکلف در کلفت و مشقت بیفته، من دون مقتضی لها فی الواقع. این کلفت و مشقت هم هیچ گونه مقتضی در واقع نداره. مثل کجا؟ مثل اینجا. کما اذ افترضنا ان العام مشتمل علی حکم الزامی فی الظاهر، عام ما مشتمل بر حکم الزامی باشد، ولکن کان بعض افرادی فی الواقع مشتملن علی حکم ترخیصی، بعضیش مشتمل بر حکم ترخیصی باشد فی الواقع. خب این بنده خدا هم چیکار کرده؟ مکلف هم رفته عمل انجام داده، در صورتی که بعضی از این افراد فی الواقع ترخیصی هم. خب این سبب می شود که این در کلفت و مشقت علکی افتاده باشه، چون وقتی مولا میگه اکرم العلماء قبلا خوندیم این عام استقراقیه، یعنی هر فردی از افراد علما رو دیدی اکرام کن. اینم بنده خدا از اون مطیعها رو تک تک اینا رو چیکار کرد؟ اکرام کرد. و حالا که اصلا بعضی از اینها وجوب اکرام نداره، نسبت بهشون حکم ترخیصیه، این سبب می شود که این در مشقت و کلفت بیفتد بدون موجب و مقتضی لها و هازا من الحکیم قبیحون. قبی دومیش چیه؟ اینی که مرحوم مظفر فرمود انهو یوجب القاء المکلف، که اینا رو من اضافه کردم، القاء مکلف در مفسده، یا یوجب تفویت المصلحه عنهو. اینو مرحوم مظفر فرمود اضافه مصلحه. کما از افترضنا ان العامه مشتمل علی حکم ترخیصی فی الظاهر، عام ما مشتمل بر یه حکم ترخیصی است، ولکن کان بعض افرادی فی الواقع واجبن او محرما، واجبن او محرما، فانه علی الاول، اونجایی که بعضی از افراد فی الواقع واجبن، یوجب تفویت المصلحه الملزمه عن المکلف، و علی الثانی، اونجایی که بعض افراد فی الواقع محرمن، یوجب القاءه فی المفسده، و کلاهما قبیح من المولن حکیم. مرحوم مظفر دقت کردید یه دونه اضاعه لل احکام هم داشت از بین رفتن حکم. من این رو اینجوری توضیح دادم، گفتم چون این خار بعد وقت العمل بالعامیات، این سبب می شود که اصلا احکام در بعضی از صورش تضعیف بشن. خود این رو گفتم یه نوع القای در مفسده، خود این یه نوع القای در مفسده، ازای خود خودش یه نوع القای در مفسده. حالا تساوی هم با القای در مفسده نداشته باشه، بعضی از صورش منجر به القای در مفسده میشه، عام هم که باشد نسبت به القای در مفسده در بعضی از مواردش میشه. اما اونایی که قائلن به این که خوب گوش کنید، این که آسان بود چیزی نداشت، اونایی که قائلن به این که نه در اینجا می شود به تخصیص هم قائل شد، امکان دارد وجوب نرس، نه امکان تخصیص در کنار امکان نسخ، امکان نسخ که بیانش همینی بود که در وجوب نسخی گفتیم، دقت کردید؟ دیگه تکرار نمی کنیم، مرحوم مظفر هم تکرار نمی کنه، بکن لفظه امکان نسخ همون بیانیست که در وجوب نسخ گفته شد،
قبه تأخیر بیان ان وقت الحاجه. بعد بریم سراغ تخصیص، ببینیم چجوری قائل شده به تخصیص. خوب گوش کنید به عبارات. من اول اینجا دوتا عبارت بخونم، شما این دوتا عبارت رو تحفظ کنید، روزهای بعدی روز بعد انشالله تعالی به درد ما میخوره. یکیش عبارت مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی، جلد دو صفحه 191 میفرماید که انکان الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام کان ناسخن لا مخصصن. چرا؟ لعلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه فیما اذا کان العام واردن لبیان الحکم الواقعی. دیدی صاحب کفایه فرمود ناسخه، مخصص نیست، فیما اذا کان العام واردن لبیان الحکم الواقعی و الا لکان الخاص ایزن مخصصن له. و الا یعنی چی؟ و الا یعنی اگر عام وارد لبیان حکم واقعی نباشد چون غیظ گفت ناسخه، اونجایی که عام واسه بیان حکم واقعی آمده باشه. و الا اگر عام وارد برای بیان حکم واقعی نباشد، این خاص میتونه مخصص هم باشه. پس ببینید مخصص رو کجا بیان کرد؟ گفت جایی که عام وارد برای بیان حکم واقعی نباشد، اینجا پای مخصص میاد جلو. این عبارت صاحب کفایه چیزی بیشتر از این هم ندارد. شیخ انصاری در متاره جلد دو 229 تو این صورتی که یعلم تقدم عام بر خاص و فرض کنیم ورود خاص رو بعد حضور وقت العمل بالعام، فلا بد من حمله علی النص. اذا مشخص میشه اونم هر طور کفایت استادش گرفته. اذا احرزنا ورود العام فی مقام بیان الحکم الواقعی، اذا احرزنا ورود العام فی مقام بیان الحکم الواقعی و الا و اما اذا شک فی ففیه اشکال، ولی اگر شک داشتید که آیا این عام ورود پیدا کرده در مقام بیان حکم واقعی، دیگه تو این که بخواید وجوب نسی بشید اشکال رو که شروع میکنن به توضیح دادن. حالا این دوتا عبارت رو داشته باشید از این دو بزرگوار استاد و شاگرد. حالا برم سراغ مرحوم مظفر. مرحوم مظفر میفرماد اینجا یک دست آیون قائل شدن به امکان نس، امکان تخصیص در کنار امکان نس. چرا امکان تخصیص؟ از کجا امکان تخصیص؟ البته ایشون اینجا استفاده میکنه لعل، شاید نظرشون این باشه لعل که این عام وارد شده است برای بیان حکم ظاهری سوری لمصلحته. این آن بیان شده واسه بیان حکم ظاهری سوری و علت این که برای بیان حکم ظاهری سوری اومده به خاطر یه مصلحتی است که البته این مصلحت برای ما کتمان داره. اون مصلحت میتونه مثل تقیه باشه، اگر عام را مثلا معصوم علیه السلام فرموده باشه، تقیه باشه، یا به خاطر مصلحت تدریجی بودن حکم باشه که این هم میتونه در قرآن بیان بشه، هم میتونه در کلمات معصومین علیهم السلام مطرح باشه. این عام برای بیان حکم ظاهری سوری اومده به خاطر یه مصلحتی، این به صورت عام بیان شده ولی ظاهری سوری. حالا اون مصلحت میتونه تقیه باشد، میتونه مصلحت تدریجی بودن حکم باشد، به اضافه این که میدانیم موقعی که خاص آمد کشف می شود حکم واقعی. وقتی که این خاص میاد کشف میشه حکم واقعی، یعنی نشون میده این عموم واقعی نبوده است، بلکه حکم ظاهری سوری بوده است. این کشف رو خاص میکنن. خب اگر اینجوری باشد این راه رو باز میکند برای عدم نسخ، راه باز میشه برای عدم نسخ، قائل به نسخ نشی. چطور؟ با چه بیانی؟ گوش کنیم. اگر عام وارد بشه برای بیان حکم ظاهری سوری، چرا ظاهری سوری؟ بخواد یه مسئله مثل تقیه، مثل تدریج بودن حکم، و وقتی که خاص اومد کشف میشه اون حکم واقعی، مشخص میشود که این عام واقعی نبوده، ظاهری و سوری بوده. این راه باز می شود که قائل به نسخ نشیم. چطور؟ خب یادتون نره من نسخ رو تعریف کردم، بی خود که نبود آبدی و قول اونا رو خون. خب رفع اول حکم ثابت فشریعه، این ثابت رو چی گفتم؟ گفتم ثبوت واقعی حقیقی، نه ثبوت ظاهری، ثبوت واقعی حقیقی. و فرض این است که اینجا این عامی که ما داریم عام ظاهری سوریه، نه عام واقعی حقیقی. عام واقعی ما در نسخ منسوخمون باید ثبوت واقعی حقیقی داشته باشه. دلیلش هم عرض کردیم چرا، گفتیم به خاطر اینکه از روی مصلحت انشاء شده است. حالا ما رو مصلحت بحث میکنیم چون مصلحه عوامره، وگرنه در نواهی اگر منسوخ ما نهی بود خب اونجا میگیم چون خاطر مقصد جلب شده است. چون از روی مصلحت انشاء شده لذا ثبوت واقعی حقیقی دارد، این شرط نسخه. ولی اینجا فرض این است که این عام وارد شده برای بیان حکم ظاهری سوری، و وقتی این خاص میاد کشف میکند که نه بابا، تمام این موارد و افرادی که تحت عام بود مصلحت ندارند، مصلحت ندارند. اگر اون موقع قبل مولا عام را به صورت ظاهری سوری جعل کرد به خاطر تقیه بود، به خاطر مصلحت تدریجی بودن احکام. ولی وقتی این خاص آمد، این عناوین، این عناوین دیگه از بین میره. وقتی که خاص آمد دیگه مشخص میشود که تقیه تمام شده، دیگه مشخص میشود که تدریجی بودن تمام شده. تمام شده، خب دیگه اون حکمه نیست. ولی حکم نیست چون موضوعش نیست، چون تقیه نیست، چون تدریجی بودن نیست، مصلحت تدریجی بودن، مصلحت تدریجی بودن نیست، ولی خب حکمش نیست. ولی به این نمیگن نست. جلسه قبل تو نکات عرض کردیم، نقد رفع حکم به رفع موضوع نیست، بلکه نقد رفع حکم ثابت، اونم به نفع ثبوت واقعی حقیقیست، اون بود، نه رفع حکم به رفع موضوع. و حالا که اینجا شد رفع حکم به رفع موضوع، از این باز می شود زمینه برای اینکه این نص نباشد، نص نباشد. ملاحظه بفرد. اما من ذهب الى جواز کونهی مخصصن فلعلهو ناظرون. چرا مرحوم مظفر فرمود لعلهو؟ آیا به خاطر این استش که مرحوم مظفر نخواسته بره ببینه این آقایون جوازی ها اینا خودشون چی دلیل اقامه کردن؟ حالا نخواسته، یا با این خاطر که وقت نداشته، یا به اینکه تو چشمش ارزشی نداشته، خودش نشسته تأمل کرده که دلیل اینا چی میتونه باشه، فلذا با لعله بیان کرده، با لعله بیان کرده. فلذا ممکنه ما بریم کتابای این آقایون رو ببینیم، مطالب این آقایون رو ببینیم، به دلیل دیگه برسیم که اون دلیل این دلیل مرحوم مظفر نباشد. یا اینکه این لعلهوی که ایشون میفرماد رفته مثلا دیده کلمات رو، ولی چون استقراء تمام نکرده که آیا همشون این رو میگن، با مثلا کلمه لعله آورده. و یا احتمالات دیگه که شما میتونید در مباحث تأمل بکنید. اما من ذهب الى جواز کونه، کونه اون خاص مخصصا، فلعله ناظرون الى ان العامه یجوز ان یکون واردن، یجوز ان یکون واردن لبیان حکم ظاهری سوری لمصلحتن که اقتضت اون مصلحت کتمان الحکم الواقعی، حکم به صورت واقعی بیان نکنه، به صورت ظاهری سوری بیان کنه، ولو اون مصلحت مصلحت تقیه باشد، که این در مورد معصوم معنا داره، اون مصلحت تدرج فی بیان الاحکام باشد، که این در مورد الله تعالی و تبارک که عرض کردیم در قرآن هم همینطور، دیدن شعر مقدس هم همینطور بوده، کما که در مورد معصوم هم قابل تطبیق داره. کما هو المعلوم، کما این که این حکم رو به خاطر مصلحت تدرج بیان کردن، بیان احکام به خاطر مصلحت تدرج، المعلوم من طریقت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بیان الاحکام الشریعه، من در حکم الواقعیه اتابع، حکم واقعی، حکم واقعی چیه؟ حکم واقعی اونیست که اتابع للمصالح الواقعیت ثابتت للاشیاء به عناوین الاولیه، انما هو على طبق خاص، حکم واقعی که تابع مصالح واقعی ثابت برای اشیاء به عناوین الاولیه، این طبق خاصه، ولی معصوم نخواسته بیان کنه، الله تعالی و تبارک نخواسته بیان کنه، لمصلحته، مصلحت تقیه، مصلحت تدرج. من خدمت شما عرض شود که این عناوین اولیه رو
و عناوین ثانویه رو اول بحث اجزا مبسوط درس دادم، درسته در این کتاب بعدن میاد ولی ما در درسمون قبلا درس دادیم، لذا دیگه اجازه بفرمایید که وارد مطالبش نشم. توی تقریرات سروران عزیزم همونجوری که جلسه قبل فرمودن موجود بود، عنوان اولی، عنوان ثانوی، حکم واقعی، حکم ظاهری. من لن حکم الواقعیت تابع للمثال الواقعیت ثابتت للاشیا به عناوین الاولیه انما هو علی طبق خاص، خب نخواسته بیان کنه لمصلحت دقیقه دیده، اگر بخواد الان بیان بکنه مشکل زا میشه، یا عرف قبول نمی کنه، جامعه قبول نمی کنه، هنو آماده نشده برای تمهید به صورت عام ظاهری سوری میگه. فاذا جاء الخاص یکون و کاشفن ان حکم واقعی، ولی وقتی خاص میاد کاشف است از حکم واقعی، کاشف است از حکم واقعی، نه آورنده حکم واقعی، کاشف است از حکم واقعی. فیکون و مبینن للعام و مخصصن لح، شما مبین، شما مخصص. و اما الحکم العام الذی ثبت اولا ظاهرن و صورتن، اون عامی که اولا یعنی قبل از آمدن این خاص بیان شد به صورت عام ظاهری و صوری، ان کان قد ارتفع و انتها امدو، اگر مرتفع میشه و زمانش به انتها میرسه، فانه انما ارتفع لارتفاع موضوعه، اگر از بین میره چون موضوعش از بین رفت، موضوعش اون عنوان مثلا تقیه بود، اون عنوان مصلحت تدرج بود، خب حالا خاص آمد، خاص که میاد یعنی دیگه تقیه تمام شده که این خاص آمده دیگه، یعنی دیگه تدرج تمام شده که این خاص آمده، این میشه ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع، ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع نسخ نیست. و اما الحکم العام الذی ثبت اولا ظاهرا و صورتا ان کان قد ارتفع و انتها امدو، فانه انما ارتفع لارتفاع موضوعه و لیس هو من باب النص، ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع از باب نص نیست با توجه به حقیقت نص. من یه مثالی رو برای شما بزنم، فرض بفرمایید که اکرام عالم فاسق، اکرام عالم فاسق به عنوان اولیه‌اش چون فاسق است، چون فاسق است، این حرمت دارد و این حکم واقعیه، این حکم واقعیه، حکم واقعی حکمی است که رفته روی اشیا به عناوین هر اولیت، ولیکن همین مولا میبینه الان اگر بخواد بگه عالم فاسق اجرام نه، جامعه به هم میرسه، حالا به علل مختلف، علل مختلف، میبینه وضعیت اقتضایی رو نداره که بگه لا تکرم العالم الفاسق، میاد چیکار میکنه؟ میاد به صورت ظاهری سوری لمصلحتن میگه اکرم العلماء، مثلا فرض کنید تقیتا، این تقیه میشه چی؟ میشه عنوان مثلا ثانوی، عنوان ثانوی، به خاطر این عنوان ثانوی تقیه میاد میگه اکرم العلماء، که اکرم العلماء عالم فاسد را هم میگیرن، ولی واقعا حکم واقعی این بوده که اکرام عالم فاسد حرمت داره چون این فاسده، ولی به خاطر عنوان ثانوی تقیه میگه اکرم العلماء. موقعی که این خاص میاد میگه
لا تکرم العالمت فاسقه یا لا تکرم الفساقه من هم. خب این خاص که میاد یعنی این عنوان ثانوی دیگه جا نداشته که این اومده، دیگه جا نداشته که این اومده، وگرنه اگر کماکان وضعیت تقیه بوده صدور این که میشه خلاف تقیه، که این آمدن خاص چشم میکنن که موضوع حکم وجوب اکرام برای عالم فاسق از بین رفته است. موضوع چی بود؟ تقیه. تقیه از بین رفته. مگر اگر تقیه است چجوری مولای حکیم میاد بگه لا تکرم الفساق منها؟ کشف میکنه، آمدن خاص، مجیء خاص کشف میکنه که موضوع پریده. پس اگر اینجا بعد از آمدن خاص ما دیگه وجوب اکرام عالم فاسق نداریم، به خاطر این است که چون تقیه برداشته شد، موضوع برداشته شد، میشه ارتفاع حکم وجوب اکرام به خاطر ارتفاع موضوع تقیه. موضوع این عنوان ثانوی، این عنوان ثانوی.
من یه بار دیگه این عبارت رو میخونم، دقت کنید. اما من ذهب الى جواز کونه مخصصا فلعله ناظر الى ان العامه يجوز ان يكون واردا لبيان حكم ظاهري سوري. میگه يجوز، چون در مقابلش هم يجوز به این که برای بیان حکم واقعی بیاد، حقیقی بیاد، اینم يجوز، مقابلش هم يجوز. ان العامه يجوز ان يكون واردا لبيان حكم ظاهري سوري لمصلحته که اقتضى اون مصلحت کتمان حکم الواقعی، ولو اون مصلحت مصلحت طبیعیه، اون مصلحت تدرج فی بیان الاحکام، کما اینکه مصلحت تدرج، کما اینکه این بیان احکام به صورت به خاطر مصلحت تدرج، هو المعلوم من طریقه النبی ارواح العالمین له الفدا فی بیان احکام شریعت، مع ان الحکم الواقعیت تابع او حکم واقعی که تابع للمثال الواقعیه ثابت للاشیا و عناوین الاولیه باشد، انما هو علی طبق الخاص. این مثالی که زدم همه این عبارات رو واضح کرد. و ما میدانیم در مورد نص ما نیاز به حکم واقعی تابع للمثال الواقعیه داریم، چون نص به معنای رفع ثبوت حکم واقعی حقیقی بود که منشأ گرفته، که نشأت گرفته شده بود از مصلحت. ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا حکم سوری بیان شده، ظاهری بیان شده، چه جایی برای نص. فاذا جاء الخاص یکون کاشفا عن الحکم الواقعی، کاشف از حکم واقعی. وقتی شد کاشف چه مبین دیگه نمیشه ناسخ، فیکون و مبینا للعام و مخصصا له. اما الحکم العام الذی ثبت اولا ظاهرا و صورتا ان کان قد ارتفع و انتهى امد فانه این عام انما ارتفع لارتفاع موضوعه، اون تقیه، اون تدرج، و لیسه هو و من باب نص، ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع از باب نص نیست. خب تا اینجا چی شد؟ تا اینجا ایشون بیان کرد که راه باز بشود برای امکان تخصیص. بقیش انشاءالله خواهد سنت. استغفرالله و تعالی.